الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم اللهم كل وليك رجاة الإحسان صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا عافيته ورحمته ودعاه خيرا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحبب دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بس در ذیل روایت اول کتاب الحجه بود که حضرت فرمودن که سفرای الهی غیر مشارکین للناس مع مشارکت این فلخلق و ترکیب فیشهی من الاحوال، که سفرای الهی در این که در خلق و ترکیب شریکن در امور دیگه مشارکتی ندارن. این مفصل بحث کردیم دیگه که دو جهت در امام علیه السلام به حجج الهی و انبیاء الهی است. یکی جنبه بشری برای اینکه معاشرت با ما و اتمام حجت تمام بشه، و این جنبه بشری معصوم تا اونجایی استمرار پیدا میکنه که حجت الهی باید اقامه بشه و تمام بشه. و امتحان، یکی از ارکان اصلی امتحان مؤمنین هم به همین و انسانها به همین جنبه بشری معصومین و حجج الهی است که امتحانهای شدیدی میشدن. از جمله در چندین روایت از حضرت امیر سلام الله علیه خوندیم که این موجب حسادت می شده، همین جنبه بشریشون، که این نکته مهمی هم است دیگه، که معمولا انسان ها نسبت به کسایی که طرف مقایسه با خودشون نیستن خیلی حسادتی نمی ورزن دیگه. ملاحظه کردید مثلا بنده ایش وقت به مثلا معمولیت لازم و بروجدی که حسادت نمی کنم، به سلمان فارسی که آدم حالا کسی خوشتون وزان ببینه اون وقت ممکنه یه همچین امتحانی براش پیش بیاد. معلوم آدم با کسایی که احساس هم قران بودن میکنه حسادت میوزه. ازا یکم جنبه امتحانی که از همین جنبه بشری پیش میاد که جنبه بسیار مهمی هم است، همین حسادت به معصومین است. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله، اون فضلی که خدا به بعضی از بندگان خودش که معصومین هستن فرموده، این موجب حسادت دیگران میشه. عرض کردم این جنبه بشری موجب این حسادته. لذا ببینید معمولا همین آدم ها با ملائکه خیلی حسادتی ندارن دیگه، چون معاشرتی ندارن، هم سنخ نیستن هم جنس نیستن. معمولا وقتی انبیاء لباس بشر میپوشن و یک امتیازاتی پیدا میکنن، این موجب حسادت میشه. و اینم نکته رو عرض بکنم، معمولا حسادت ابتداعا بین انبیاء و کسانی است که خودشونو در معرض میبینن ها، نه اینکه هر انسان مبتدی بیاد حسادت به انبیا ببرزه. ابتداعا حسادت بین اون کسانی است که در معرضند، مثل ابلیس که مثلا حسادت میکرد که این مقام چرا به او خلافت به او عطا نشده با این همه عباداتش، و الا هر کسی این در معرض نیست. ولی بعد این نکته است که وقتی انبیا میان، اگر یه عده‌ای خودشونو در معرض دیدن، حسادت ورزیدن، شیاطین و فرائنه، بعد اونایی که دنبال سر اینا حرکت میکنن اونم کارشون به حسادت میکشه، ولو ابتداعا اصلا طرف حسادت نیست. من گاهی دیدم یه آدمای مثلا که واقعا طرف این حرفا اصلا نیستن، یه لاغبا با یه بزرگانی طرف مثلا حرف میزنه که پیداست تش حسادته، ولی حسادت خودش نیست، اصلا طرف این تفکر نبوده. وقتی میفته در یه جریانی، اون جریانی رو هم با خودش میبره، مثل بقیه موارد دیگه که مثلا حمز و لمز معصوم، هر کسی اصلا در این وزان نیست که حمز و لمز معصوم کنه، ویل لکل همزه تل همزه. ولی وقتی میفتی تو دستگاه بنی امیه دیگه هر پاچه برمالیده ای شروع میکنه حمز کردن و لعن کردن که فرابون بوده دیگه. کف جامعه هم اصلا طرف نیستن ابتداعا برای این حمز و لمز ها، ولی این حمز و لمز وقتی تو دستگاه دشمن افتادی متعدیه دیگه و همه سرایت پیدا میکنه. حالا این از این بحث بگذاریم. یکی از جهات امتحان، پس بنابراین یکی جنبه بشری ائمه است که این برای عرض کنم معاشرت با ماست، برای اتمام حجته، و این اتمام حجت هم تا آخر عرض کنم از قدیم ادامه پیدا میکنه، متناسب با مراتب اتمام حجت این جنبه بشری ظهور پیدا میکنه در اهل بیت علیهم السلام تا مرزی که به شهادت میرسن دیگه، مورد حسادت واقع میشن و ولی اگه حقیقت مثلا معصوم ظهور پیدا کنه اصلا طرف حسادت نیست که. عنایت میفهمید. این یک نکته. به چی؟ نه از کردم نمیخوام بگم به فضل. فضائلی خدا به اونها داده که نسبت به اون فضائل حسادت میبرزن. یک نکته حسادت اینه که جنبه بشری دارن، اما فقط به این بر نمیگرده. یعنی اگر جنبه بشری در ائمه علیهم السلام ظاهر نمیشد، طرف حسادت نبودن، چون اصلا شأنی نبود که بیان با او حسادت ببرزن. لذا اگر معصوم اون حقیقتش هم در عالم ظهور پیدا کنید، طرف حسادت واقع نمیشه. علایالی یه نکته بود که پس یه جنبه بشری ائمه علیهم السلام دارن، که اون جنبه بشری بر همین است که اتمام حجت بشه و تا آخر هم این جنبه بشری هست و امتحانهای فراوانی هم میشن عباد به همین جنبه بشری حجتهای الهی دیگه. و اما یه جنبه فوق بشری هم هست که عرض کردیم، اونم برای اینه که اون خلاء پر بشه دیگه، اگر بنا باشه از جنس خود ما باشه، که باز دوباره ارتباط با حضرت حق برقرار نمیشه. اون جنبه ارتباط با حضرت حق یه جنبه فوق‌العاده‌ای است که بعضی روایاتش رو هم خوندیم و عرض کردیم تمام کتاب حجت عمده ابوابش ناظر به همون جنبه معصومین علیهم السلام است، که جنبه ارتباط با حضرت حق و از طریق او ارتباط با مخلوق واقع میشه. خلاصه سفیر میخوان باشن، نبی باشن. حالا یه دو تا روایت رو تو این زمینه میخونم که این دو جنبه رو با هم ذکر کرده رو باید فراوانه ها یه مقداری چون گویاس عرض کردم عرض میکنم رو باید فراوانه در این زمینه خوندیم هم چندین روایت. از کردم جای بحثم اینجا نیست که اون جنبه فوق بشری معصوم اینجا بحث بشه، و در کل کتاب الحجه یه محور بحث همینه، محور عمده بحثی که از محورهای عمده بحث. حالا یکی دو تا روایت رو سریع میخونم. یکی در کتاب تعویل الآیات هست از جابر بن عبدالله جوفی که میدونه روایت سر رو خیلی وقتا نقل میکنه، از وجود مقدس موسی بن جعفر علیهم السلام که خلقت نوری وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین رو که از چه نوری خلق شدن و نحوه ارتباط خود این دوتا وجود مقدس رو توضیح داده که روایت خوندنی است از این زاویه. کمتر روایتی داریم که این نسبت بین وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین از این زاویه توضیح داده شده باشه. حالا ببینید. بهار هم نقلش کردن این حدیث رو. بعد فرمودن که زیلش ظاهر ما بشریتون باطنه ما لاهوتیه. زهرا للخلق علا حیاکل ناسوتیه حتی یتیق رؤیته هما. این که عزم کردن بعد بالاخره توی قالبی ظاهر بشه که ما طرف ارتباط قرار بگیریم دیگه، ولی اون حقیقت در دسترس ما نیست. که در آیه نورم همینو توضیح میده دیگه، که مسئله نور الهی که در دسترس ما نیست، در مشکات تجلی میکنه تا میاد فی بیوت نزن الله. حالا ما میتونیم به این بیوت راه پیدا بکنیم و از این طریق سیر الالله آغاز میشه. بیوت نزن الله ان ترفع، سیر الالله از اینجا، رفعت از اینجا شروع میشه دیگه. و الا اگر بنا بود امیرالمومنین فقط در همون مقام نورانیتی که در مثل و نورهی در اون مقام باشن، که اصلا ارتباطی برقرار نمیشود. لذا غرضم این بود. البته جنبه این لاهوت رو هم در بعضی از نسخه همین روایت یه توضیحاتی داده که به جنبه الهیت حضرت حق برمیگرده. الوهیت باطن هما لاهوتیتون مرتبط با الوهیت حضرت حق، مرتبط با اون عالمه. زهرا للخلق علا حیاکل ناسوتیه حتی یتیقو رؤیته هما. این آیه هم اینجوری در این حدیث حضرت معنا کردن و هو قوله تعالی وللبسنا علیهم ما یلبسون. اونها رو تو قالب بشر قرار میدادیم و این پوشش و ابهام پیدا میشد. خلاصه فهما مقام رب العالمین به حجاب خالق الخلق اجمعین به هما فتحبت الخلق و به هم یا به هما یختم الملک و المقادیر. هم خلقت با اون آغاز شده، هم تنزل این خلقت که همراه با تقدیره به وسیله اونها در عالم واقع میشه. حالا این یه روایت. یه روایت دیگری که روایت مفصلی است حتما ملاحظه فرمودین، من مجلسی هم در بهار میگم من از بعضی از نسخ نقلش میکنم، ولی مضمون روایت فوق‌العاده است، معروف به حدیث نورانیته، که حضرت مقام نورانیت خودشونو برای سلمان و جندب توضیح میدن. بعد میرسه به اینجا که حضرت بهشون فرمودن بعد از همه این مقامات لقد اعطانا الله ربنا ما هو اجل و اعظم و اعلا و اکبر من هذا کله. پروردگار ما چیزی به ما عطا کرده که از همه اینها جلالتش، عظمتش، کبریایش بیشتر هست. قال بعد از حضرت سوال کردن که او چیز فرمود اعطانا ربنا عز و جل و علمنا الاسم الاعظم، کدوم اسم اعظم؟ الذی لو شئنا خرقنا السماوات والارض والجنة والنار و نفر و نعرج به السما و نحبت به الارض. اون اسم اعظمی که در اختیار ماست، همه عوالم با او تحت اشراف ماست دیگه. عروج به سماوات و عرض، حبوط در عرضین داریم و نغرب و نشرق و از اینها مهمتر و ننتهی بهی الالعرشه فنجلس و بین یده الله عز و جل. یعنی یک طرف این اسم اعظم در محضر خدا هستن و بعد یک طرف هم مشرف به همه کائناتن و یوتی اونا اثر این اسم اعظم هم اینه، یکی اشراف بر عوالمه معصوم به واسطه این اسم اعظم، هم در محضر خداست نجلس و بین یده الله عز و جل، هم مشرف به همه عوالم و جنت و نار و سماوات و عرض هست. و بعدم و یوتی اونا کل شیئن، اثر این اسم اعظم اینه که چون علم نافذه دیگه، اسئله که من علمه که به انفذهی، علم نفوذ قدرت میاره و کل علمه که نافذ و یوتی اونا کل شیئن حتی سماوات و عرض و شمس و القمر و نجوم و الجبال و شجر و الدواب و البهار و الجنت و النار. تمام مخلوقات به واسطه این اسم اعظم تحت فرمان ما هستند، هم تحت اشرافن هم تحت نفوذ و فرمان. اعطانا الله ذالک کله بالاسم الاعظم الذی علمنا و خصنا به. این اثر اون اسم اعظم. این یک جهت امام. و مع ذالک و مع هذا کله نأکل و نشرب و نمشی فی الاسواق. این دو جهت من روایتی از این واضح تر دیگه ندیدم حضرت بیان کنن. میگن ما تحت تعلیم اسم اعظمی، دائما این اسم اعظم عطا میشه دیگه و دائما هم به واسطه این اسم اعظم هم اشراف بر عوالم هست هم تسلط بر عوالم. و از اون طرف هم و ما هازا کلهی نأکل و نشرب و نمشی فی الاسواق، با همه این اوصاف میخوریم میاشمیم در بازار بین مردم راه میریم. و عجیبش اینه و نعمل هذه الاشیاء به امر ربنا، فرمان دیگه ما گفتن این لباس رو بپوشید ما این لباس رو هم میپوشیم. و نحنو عباد الله المکرمون الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. این کسی که یعکل و یمشی تحت تعلیم اسم اعظم الهیست و به واسطه او مشرف و مسلط بر عوالم است. در این همه اشراف و تسلط نعکل و نشرب و نمشی فلسواق و اینم ذالک به امر ربنا. این مال مقام شفاعت دیگه، فرمان الهیست. فرمود جعلنا معصومین متحرین و فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، که این جنبه عصمت معصوم اصلی ترین شاید صفت معصومه دیگه. عصمت اون حقیقت اتصال امام به خدای متعال حضرت حق است که مانع هر گونه ترک اولایی هم در معصوم میشه. علایان روایت توی زمینه زیاد از خود شما ملاحظه بفرمایید. این دو جهتی که در امام علیه السلام هست. حالا از این قسمت دیگه عبور میکنیم. یه زیلی داره روایت، این زید رو یک معنای اولیه‌ای داره که تقریبا شارحین فرمودن، یه معنای دومی هم البته محتمل است دیگه. خب این قسمت روایت زیلش این است دیگه که عرض کردیم که پس بنابراین سفرایی هستند که این سفرا این خصوصیات رو دارن، غیر مشارکین للناس الا مشارکتهم لهم فی الخلق و ترکیب فی شیء من احواله معیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمه. این تا اینجا. ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان مما اتت به الرسل و الانبیا من الدلائل و البراهین. این قسمت رو چجوری معنا کردن بزرگان؟ ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان مما اتت به الرسل و الانبیا من الدلائل و البراهین لکی لا تخلو ارض الله من حجت یکون معه علم یدل علی صدق مقالته و جواز عدالته. یک معنایی که براش شده این هست که خب این قاعده کلی که گفته شد که ما مباشرت با حضرت حق نداریم و بنابراین برای رسیدن به اون حکمتی که حضرت حق در خلقت عوالم و خلقت ما مد نظر داشته نیاز به یه واسطه سفرائی است، این قاعده کلی تمام. میفهمن در هر دورانی و در هر زمانی که حالا بعد از دهر زمان هم آمده، فی کل دهر و زمانه، در هر دوران و زمانی اثبات انبیا از طریق حجت براهین و دلایلشون هست. اینطور نیست که وقتی گفته شد ما نیاز به رسول داریم، اثبات رسالت یک شخص که حالا به تعبیر آقای سقرای این قاعده کلی است و تعینش در یک شخص، این بدون دلایل و براهین باشه. انبیا حتما باید دلایل و براهینی داشته باشن که از طریق اون دلایل و براهین اثبات بکنن وساطت خودشون و حجیت خودشون رو. به تعبیر دیگه اثبات نبوت با خود رسوله، ولو این که به عقل اثبات میکنه ها، عقل از طرف مخاطب انبیا، انبیا که مبعوث بر مجانین نیستن، انبیا مبعوث بر عقلا هستن، ولی اون چه که انبیا اثبات میکنن عرض کنم حجج و براهی نیست که در دست خودشون هست و با او خودشون رو اثبات میکنن به عقول انسان ها. چی؟ اون سفارت و نبوتی که گفته شد که لازم هست، این سفارت و نبوت در هر زمانی اثبات می شود از طریق دلایل و براهین انبیا. اینو از فهمودین؟ اینطور نیست که بله ثبت هم معتد به رسول، ثبوت سغرای این قاعده از طریق انبیا، از طریق حجج و براهین انبیاست. اینو از فهمودین؟ نه اینکه اصل اون قاعده کلی، اصل اون قاعده کلی که تمام شد. می فهمند؟ سغرای این قاعده کلی در هر دورانی با استدلال حجج و براهین انبیا، به تعبیر دیگه دلایل و براهین انبیا اثبات میشه. که حالا این دلایل و براهین انبیا یا عطف تفسیری است یا نه، ناظر به دو نوع تصرفی است که انبیا میکردن. براهینی داشتن، دلایلی داشتن که دو جنس تصرفه. حالا یه جایی فرض کنید از طریق استدلال و اینها بوده با یه عده احتجاجات از این جنس، گویا از طریق تصرفات بوده دیگه، حضرت معجزه ای میکردن که اتفاقا به اونها در قرآن اطلاق برهان شده، زانک برهانان من ربی، که بعضی از بزرگان اساتید خواستن اینا رو برگردوندن به استدلال، چون یه اصطلاحی در باب برهان شایع شده که این اصطلاح هم اصطلاح کتاب و سنت نیست، اصطلاح فرهنگ تخصصی عرض کنم منطق هست دیگه، که برهان به اون قیاسی میگن که همه مرد و مقدمش یقینی هستن، صورت هم صورتی است که منتج قطعی است، اینو بهش میگن برهان دیگه، اونم یقین مضاعف به قول آقایون، یقینی که از کنم چنین است و ممکن نیست چنین نباشد. اگر مقدماتی که استدلالی از جنس یقینی بودن، صورتش هم صورت منتج قطعی بود، مثلا شکل اول بوده به شکل اول برمیگشت، این رو بهش میگن برهان در اصطلاح آقایون، در مقابل بقیه انواع از کنم استدلال که جدال است و مثلا حالا مغالطه و امثال اینا، برهان اونیست که یقینیست. آقایون هم همینجوری گفتن دیگه، براهین یعنی استدلال های یقینی، ولی معلوم نیست در اصطلاح قرآن اینجوری شده. در اصطلاح قرآن برهان به خود عصای حضرت موسی گفته شده، این برهان الهیست، یه چیزی رو واضح میکنه. عنایت فرمودین این وضوح ابتدایان هم اینجور نیست که برگرده به استدلال ذهنی، حتما سر و کار با قوه ذهن انسان هم داره ها. یعنی وقتی ما با معجزه انبیا مواجه میشیم، با همه قوامون مواجه میشیم، با روحمون، قلبمون، حسمون، عقلمون، هر کدوم یه بهرهی میبرن و روح هم میشه برهان، نه اینکه مخاطب معجزه فقط عقله. این اثار حضرت موسی میندازن فقط ذهن ما مخاطب، اینطوری نیست. اولش میترسن همه فرار میکنن، نه میفهمید تصرف اینجوریه دیگه، حیرت میکنن، متعجب، یعنی یه مجموعه تصرفی میکنن که اون مجموعه تصرف مطلب رو اثبات میکنه. حالا این بحث دیگه اینجا جاش نیست اصلا. این روی کردی که در انسانشناسی عمدتاً یونانی هم هست که ذهن انسان رو، وجود انسان رو، محورش رو ذهن انسان میدونن و خیال میکنن همه چیز تو اندیشه انسان شکل میگیره و اندیشه رو حاکم بر همه قوای دیگه میکنن، این روی کرد است که خیلی جا بر فهم احادیث هم سایه انداخته. در حالی که روی کرده ثواب و دقیقی هم نیست. انبیا با همه قوای انسان روبرو می شدن، با فطرتش، با عقلش، با لبش، با صدرش، قلبش، از جمله هم با قوه تفکر و تعقلش هم مواجهه می کردن. اینجوری نیست که انبیا با تعقل و تفکر بشر کار نداشتن، اما این نیست که بگیم انبیا محور مخاطبشون تعقل و تفکر بوده، فقط با تعقل و تفکر مواجه می شدن، از طریق تعقل و تفکر با بقیه قوا کار می کردن. اینجوری نیست. تو هم معجزات انبیا خیلی وقتا به گونه ای بوده که با همه قوای انسان کار میکنه. حتی قرآن هم همین جوری است. قرآن هم ابتدا طور نیست که طرف خطابش فقط قوه تفکر و تعقل انسان باشه. نور رب تصرف میکنه در همه قوای انسان، نفوذ در قلب پیدا میکنه، نورانیت قلب میاره. لذا خیلی واضح نیست که ما برهان رو در اینجا بگیم براهین انبیا، یعنی مثلا استدلال هاشون. نه، علی ای حال حضرت اینجوری فرمودن طبق این نقل که اون نبوت و رسالتی که گفته شد که در همه دوران ها بوده، که لازم هست در هر دورانی به واسطه دلائل و براهین انبیا تمام میشه. که انهو این دو نکته در این جمله هست. یکی این که در هر دهر و زمانی حتما لازمه، و بعدم این امر ضروری و لازم که ارتباط ما رو با حضرت حق برقرار میکنه، و الا رابطه امت اون دوران با حکمت الهی قطع میشه، نمیتونن ذیل اون حکمت عمل بکنند. این نبوتم، این رسالتم از طریق دلائل و براهین اثبات میشه. وقت لکیلا تخلو ارض الله، اگر در هر دورانی نبی بود، رسولی بود که اون نبی و رسول از طریق دلائل و براهین اثبات کرد ارتباط خودش با حضرت حق و سفارت خودش رو، لکیلا تخلو ارض الله من حجته، که میگه بنابراین زمین خدا از حجتی که حجت بین او و بین مردم و خدای متعال از خالی نشه، که اینو مفصل بحث کردیم که حجت چیست. اینجا یه خصوصیتی رو در این روایت برای حجت حضرت ذکر فرمودن، یکون و معه علم. البته بعضی از مثل مرو علم مجلس فرمودن یکون و معه علم، نشانه است، ولی علمم شاید بهتره. لکیلا تخلو ارض الله من حجتن یکون له مع علم، یعنی نشانه یا علم، علمی دارد که یدل علی صدق مقالته و جواز عدالته. پس بنابراین که انه در هر دورانی ما نیاز به حجتی داریم، که این حجت همراه با یک آیه‌ای باید باشد، یا نه همراه با یک علمی باید باشد، که این علمم اگر اینجا علمون باشه به خاطر به جهت تنکیرش شاید مقصود علم خاصی است دیگه، که تعظیمه، علم ویژه‌ای همراه با حجت است که اون علم در اختیار دیگران نیست. که در روایت هم حالا اینو انشاءالله بعد در ابواب بعدی مفصل بحث میکنیم که یکی از علائم حجت علمه، که خیلی هم در روایت رو این تأکید کرده، نمیشه خدای متعال کسی رو حجت قرار بده، او رو محجوب از علم قرار بده، که انه حجت تمام نمیشه الا به این علم. حالا اینو در اونجا بعد مفصل بحث کنیم. رو باچم بعضیش خیلی فوق العاده ان، حضرت قسم های متعدد میخورن که نمیشود که خدای متعال محجوب کنه حجت خودش از علم الهی. حالا این ان شاء الله اونجا مفصل بحث میکنیم. یعنی چه؟ من از اون عبور کردیم دیگه، حالا اگه نکته ایست بفرمایید. حجابه یعنی چی؟ یعنی ابتداعا، یعنی مانع نمیگذاره بفهمید؟ نه نه، یعنی از اینجا باید سیر رو شروع کنن، باید با جنبه بشریشون همراه بشن. این مانع نیست، بلکه به عکسه، این مقتضی است. اگه این جنبه نبود ارتباط قطع میشد، ارتباط از اینجا شروع میشه، منتها طریق سلوک هم همینه دیگه، از تسلیم شروع میشه. که فهم کلامو نمیفهمید خود معصوم خودش در حجاب بشریت، بعد از این حجاب عبور کنی تا مقامات باطنی رو به دست بیاری. حالا روایت دوم رو که انشاءالله بخونیم تو روایت بعدی خیلی لطائف هست. خیلی روایت دوم انشاءالله دیگه یه دو جلسه دیگه روایت دوم شروع میکنیم انشاءالله. روایت دوم لطائفی داره تو این زمینه. حالا روایت اول رو فعلا تمام کنیم که خلاصه معصوم جنبه بشری پیدا میکنه و این طریق اتمام حجت و این عرض کردم تا غایت اتمام حجت هم این جنبه بشری ادامه پیدا میکنه و از همین جا هم سیر شروع میشه. لذا باید به همین بشر تعظیم کنی، تسلیمت خلال باب سجدن، باید متواضعانه وارد بشی، تسلیم بشی، عرض کنم تصدیق کنی. اگر توانستی اینها رو حاصل کنی بعد سیر در مقامات شروع میشه دیگه. از ظاهر تبعیت شروع میشه تا انسان برسه به باطن تبعیت و همراهی و طاعت. الایال حجاب به این معنا، به این معنا که از اینجا باید شروع بشه، بله، ولی به معنی این که مانع، نه این مانع نیست، موضوع امتحانه. اگه کسی امتحان رو خوب پس بده وارد وادی باطنی، مقامات باطنی امام میشه و سیرش اتفاق میفته. الایال اونی که در این روایت هست حضرت فرمودن که اون قاعده کلی در هر دورانی به وسیله دلائل و براهینی که این حجت انبیا میارن اثبات میشه که زمین از حجتی که عرض کنم حجت الهیست خالی نباشه، که عرض کردیم احتجاج بین ما و خدای متعال به وسیله این معصومین هست دیگه. بنابراین در صدر روایت هم همین بود دیگه، فیوباشرهم و یوباشرهم و یوحاجهم و یوحاجو، چون طرف احتجاج نیستیم یه حجتی باید باشه. اون حجت هم عرض کردیم خصوصیاتی داره، ولی این در هر دورانی باید باشد. لکی لا تقلو ارض الله من حجته. این تا اینجا ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان. چجوری مما اتت به رسول الانبیا من الدلائل و البراهین، خودشون باید اثبات کنن. وقتی اثبات میکنن لکی لا تقلو ارض الله، دیگه حجت هست، این حجت هم اثبات هم میشه، ثبوتن که هست، اثباتن هم تمام میشه. منتها یه وصفی برای این حجت گفته که این وصف مهمه، یکون معه علمون یدل علی صدق مقالتی و جواز عدالته، که معصوم حجت الهی باید یه علمی به همراه داشته باشه که اون علم اثبات بکند صدق مقالش رو، که هر چی میگه درسته. عنایت فرمودین یه همچین علمی باید باشه و اون علم است که جواز عدالتهی رو، که عدالت او رو جاری بودن و از ممکن بودن و محقق بودن و همه اینا است، جواز عدالت او رو تمام میکنه. که این عدالت هم عدالت باطنی خود امامه، هم عدالت نسبت به عرض کنم مقام تحققه، که این حجتی که عدالت رو اجرا میکنه و زندگی این عدالت هم فقط مربوط به منازعات نیست دیگه، بناس عدل در حیات بشر جاری بشه، هم مردم عادل بشن، هم روابطشون عادلانه بشه، هم در منازعات قضای عادلانه ای بشه. این عد به وسیله کی واقع میشه؟ به وسیله حجت واقع میشه دیگه. لذا عنایت بکنید که امام خودش کلمه عدله، بعد عدالت فرع بر امامه دیگه، هم عدالت در نفوس فرع بر امامه. وقتی انسان عادل میشود که ولایت امام درش ظاهر بشه. معنای عدالت همینه دیگه، یعنی وقتی عدالت امام کلمه عدلیست که عدالتش میخواد جاری بشه در عالم و عدالتش هم بناس روابط ما را عادلانه کنه، هم خود ما را عادل کنه دیگه. عدالت ظهور حقیقت ولایت حق در باطن انسانه، نه حاکمیت عاقل بر قوه شهویه و غضبیه و وهمیه. ممکنه اگه کسی ذیل ولایت امام قرار گرفت قوه عاقلش هم نسبتش با قوای دیگه تغییر کنه ها، اینه کسی ذیل ولایت شیطان قرار بگیره نسبت قوه عاقلش با قوای جور میشه، اگه ذیل امام قرار گرفت قوه عاقلش یه جایگاه دیگه پیدا کنه در بین قوا. این محل بحث نیست، ولی بحث این است که آیا عدالت محورش حاکمیت عاقل بر قوا است، یا عدالت یعنی کلمه عدل در انسان ظهور پیدا کنه که اون خلافت الهی و ولایت الهی است. مقام امام باید در نفس انسان ظاهر، انسان به حدی تولی پیدا کنه، تسلیم بشه، تصدیق کنه که حقیقت ولایت امام در انسان ظاهر بشه. اگه ظاهر شد انسان میشه عادل، تمام قوای انسان سر جای خودش قرار میگیره، تمام تصرفاتش متناسب با حکمت الهی میشه. این معنی عدله. میگن حجت، پس بعد در هر دوران حجتی باشید. حجت هم یه خصوصیتی که اینجا برش ذکر کرده اینه، یکونم اهو علمو، بعد یه علم ویژه‌ای داشته باشی که تمام هم گفتارش عادلانه باشه، هم تصرفاتش، هم گفتارش حق باشد، هم تصرفاتش حق باشه. لذا از این دو تعبیر، ازش تعبیر شده به این دو، یدل علی صدق مقالتی و جواز عدالته. اون عدلی رو که در عالم میخواد جاری کنه، محقق کنه، چه در روابط چه در نفوس، این عدل، جواز این عدل از طریق اون علم اثبات میشه. اون علم است که قائمه صدق مقال و جواز عدالته. این تعبیری که در این روایت شد. این یک احتمال در ذیل روایت که عرض کردیم، ذیل این روایت اگه اینجوری معنا کنید یعنی این، یعنی اون قاعده کلی که گفته شد که ما نیاز داریم به سفرا، ما ارتباطمون با حضرت حق ارتباط مباشری نیست، این سفرا در هر دورانی لازمند تا این احتجاج در هر دورانی تمام بشه، ولی لازمش اینه خدای متعال ما رو خلق کرده باشه برای هدف حکیمانه‌ای، در یه دورانی این هدف حکیمانه امکان ابزار تحققش فراهم نشه. این که معنا نداره، با حکمت الهی سازگار نیست. و این حجت رو هم باید خودش رو بتواند از طریق دلیل و دلایل و براهین اثبات بکنه، اثبات بکنه مقام سفارت رو. و علاوه بر این یک ویژگی گفته شده، این حجت باید علم ویژه‌ای هم داشته باشه، که یکی از مهمترین اموری که اثبات میکند نبوت او رو همین علمشه، حجتی حجیت او رو علمشه. واقعا هم بیا اگه اون علم استثنایی رو نداشته باشن، اولین شرط حجیت رو ندارن دیگه. این حالا این بحثی است که این انشاءالله بعد میپردازیم که علم امام و نتایج علم امام، که این گفتن علامت امام علمه، از مهمترین علائم امام، این انشاءالله بعدن بحث میکنیم. این یک تعبیر. اگر اینجوری باشه ممکنه کسی بگه خب پس بنابراین انبیا که در همه زمان ها نبودن که زمان فترت داشتیم، اونجا رو چیکار میکنید؟ که انهم میخوان بگن که اون حجتی که انبیا اقامه میکنن، این حجت برای اتمام حجت تا ظهور نبی بعدی کافیست. این رو باید اگه اینجوری معنا کنیم، بعد بگیم که نه، وقتی یه پیغمبری در یه دوران میاد و بعد حجج و براهین میاره، این حجج و براهینش برای اقامه حجت تا زمان رسول بعدی کفایت میکنه. لذا لازم نیست که به اصطلاح در هر زمان به معنی هر سال و روز رسول و نبی باشه، ممکنه اینجوری معنا بشه. ولی یه احتمال دوم در این روایت هست که این با بقیه روایاتی که بعد میخونیم انشاءالله چندین باب داره دیگه، که هیچ وقت زمین از حجت خالی است، دو نفرم باشن یکی حجته، این با او بهتر میسازه. این احتمال دوم عیب نداره، عرض کردم اون از اون عبور کردیم. یک احتمال اینه که او علم باشه، کما که مرحوم علامه علیسی همین گرفتن، میگن بنابراین در هر دورانی باید تا این حالا شما دارید مفهوم علم رو توسعه میدید دیگه. والا اینو عرض میکنم، این ممکنه به معنای دوم نزدیکتر باشه. حالا ببینید، پس بنابراین این یک تعبیر بود که عرض کردم در هر دورانی رسولی است که حججی داره، براهینی داره، به ویژه علمی دارد که یدل علی صدق مقالاتی و جواز عدالته. ناظر به اوصیا نیست این تعبیر، ولی یک احتمال دوم اینه که این ناظر به اوصیا باشه. این با نسخه احتجاج هم بهتر میخونه، حتی نسخه کافی با نسخه توحید صدوق و حتی علل الشرایع تقریبا اینجا به هم نزدیکن. حالا من نسخه علل الشرایع هم بخونم. ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان ما اتت به الرسل و الانبیاء من الدلائل و البراهین لکی لا تخلو ارض الله من حجت یکون معه علم علی صدق مقالاته و جواز عدالت. این عین تقریبا با کمی تفاوت همون این عبارت کافی. عبارت توحید صدوق اینه که تعبیر اینه: غیر مشارکین للناس فی احوالهم علی مشارکتهم لهم فی الخلق و ترکیب معیدین من عند الحکیم العلیم. از اینجا کمی نسخه فرق میکنه. معیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمت و دلائل و البراهین و الشواهد من احیاء الموتا و ابراء الاکمه و الابرس فلا تخلو عرض الله من حجت یکون و معه علم یدل علی صدق مقال رسول و وجوب عدالته. از اینجا یکم دیگه معنا عوض میشه. فلا تخلو عرض الله من حجت یکون و معه علم یدل علی صدق مقال رسول و وجوب عدالته، که کأنه این حجت غیر خود رسوله. نه فهمیدین این حجت غیر رسول. اون وقت فلا این یک کمی باید توضیح داده بشه که یه مقدمات محذوفه‌ای داره دیگه، که چجور شد یه دفعه انبیایی هستن، این انبیا عرض کنم خدمتون معیرین به حکمت و دلائل و البراهین و شواهد انحیاء الموتا و ابراء الاکمه. این اونجا فلا تخلو ناظر به خود همین انبیا بود، اینجا لا تخلو اصلا یه استینافه. فلا تخلو عرض الله من حجت یکون معه علم یدل علی صدق مقال رسول و وجوب عدالته، که پیداست این حجت غیر رسول دیگه، ولی گفته میشد صدق مقالته وجوب عدالته. معید این نسخه احتجاجه. نسخه احتجاج تقریبا تفاوت جدی با اینجا داره. در این قسمت شبیه نسخه توحید صدوقه، علی مشارکت املام فی الخلق و ترکیب معیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمت و الدلائل و البراهین و الشواهد من احیاء الموتا و ابراء الاکمه و الابرس فلا تخلو ارزو. تا اینجاش که همینه، میگه پس انبیایی هستن که معیدین به حکمه هستن، معید به دلائل و معجزاتن. این هنوز بحث کبرویست، ولی وقت وارد بحث صغروی میشه، فلا تخلو الارض من حجت یکون معه علم یدل علی صدق مقال الرسول و وجوب عدالته. این شبیه اون عبارت توحید صدوقه که از فلا تخلو ناظر به حجج هست دیگه، ناظر به اوصیاه. اینو فهمیدین؟ انبیای میان معیدن، معجزات میارن، اثبات نبوت میکنن، این یه بخش، اما فلا تخلو ناظر به عرض کنم اوصیا هست دیگه. اوصیایی هستن که این اوصیا علمی دارن که دلالت میکنه بر این که اون رسول صادق بوده. از طریق علم اوصیا دیگه اون نبوت رسول و اون حجت تمام میشه. اگه این اوصیا نباشن که انه حجت برای مردم زمانهای بعد تمام نمیشه. لذا این حجت در همه دوران هم هست. ممکنه دوران فترت باشه، در دوران فترت هم حجت حجج هستن دیگه. خب بعد عبارتی داره که این عبارت خیلی واضحه. ثم قال علیه السلام بعد از ذلک، این رو که فهمودن نحن نزعم ان الازلا تخلو من حجت، ما گمان اعتقادمون این است که زمین هیچ وقت از حجت خالی نمی شود. این حجت مقصود انبیا فقط نیستن، شاهدش هم اینه. ولا تکون الحجت الا من عقب الانبیاء، من عقب الانبیاء، حجت هم حتما از نسل انبیاست. ما بعث الله نبیا قد تو من غیر نسل الانبیاء، همه انبیاء از نسل انبیاء قبلی بودن. و ذالک ان الله شرع لبنی آدم طریقا منیرا و اخرج من آدم نسلا طاهرا طیبا، از نسل حضرت آدم یک سلسلش نسل طیبه. اخرج من هول انبیاء و رسول، که انبیاء و رسول از این نسل هستند. هم صفت الله و خلص الجوهر طهروا فی الاسلاب و حفظوا فی الارحام، یک نسلی هستند که تو همه عوالم طهارتشون تضمین شده. لم یصبهم صفاح الجاهلیه ولا شاب انصابهم لان الله عز وجل جعلهم فی موضع لا یکون اعلا درجتن و شرفن من، فمن کان خازن علم الله و امین غیبهی و مستودع سره و حجته علا خلقه و ترجمانه و لسانه لا یکون الا به هذه الصفه. کسی بخواد این خصوصیات رو داشته باشه مطهر باشه، کسی که آلودگی تو نسلهاش هم آمده، این دیگه لسان الله نمیتونه باشه که. اینا فرمودین باید همه جا طهارت باشه و جز نور الهی درش نباشه تا سخنگوی خدای متعال بشه. فمن کان خازن علم الله و امین غیبهی و مستودع سرهی و و حجته او علی خلقه و ترجمانه او و لسانه لا یکون الا به هذه الصفه. یعنی که انه میخواد بفرماید که همه انبیا از یک نسل پاکی هن، لذا توی یه سلسله قرار میگیرن. یعنی حد میفهمد این طور نیست که یه پیغمبری سلسله نسلش از انبیا جدا بشه. بله ممکنه بعد او نبوت تو نسل یک پیغمبری ادامه پیدا نکنه ها، یه پیامبری در نسلش نبوت ادامه پیدا نکند، کما اینکه ظاهرا در نسل حضرت یوسف هم اینطور بوده، نبوت ادامه پیدا نکرد در بعضی از انبیا، ولی خودش سلسله نسلش بعد سلسله انبیا باشه. این بیان این روایت چرا؟ چون انبیا بعد از این مسیر طاهری بیان، این مسیر طاهر هم مسیر عصمته، ظهورشون در عالم از طریق آبایی است که همه جزء حجج الهی به معصومینن. این بیان حضرت. خب فالحجت لا یکون الا من نسلهم یقوم النبی فی الخلق صلوات الله علیه اجمعین، یقوم النبی فی الخلق بالعلم الذی عنده و ورثه عن الرسول. این نبی در بین خلائق باید علمی داشته باشه که این علم در نزد او حاضر باشه و این علم هم از رسول قبلی ارث برده. انجهده الناس سکته، در بعضی از نسخ به نظرم میکونو مقامنده. مرحوم مجلسی اینجا رو که نقل میکنه متفاوت نقل میکنه. مرحوم مجلسی یقوم و مقام النبی فالحجت لا یکون الا من نسله، یقوم و مقام النبی، تا اینجای روایت با انبیا هم میسازه، میگه انبیا حجج الهی باید طهارت در نسل داشته باشن. یک سلسله از نسل حضرت آدم سلسله صیانت شده است، دائما حالا تعبیر امروزه تو قرنطینه بوده، محافظت شده که آلودگی ها به هیچ طریقی بهشون وارد. این سلسله انبیاست. ولی در این روایت طبق نقل مرحوم مجلسی فالحجت لا یکون الا من نسلهم یقوم و مقام النبی، نه فهمودین. اگه اینجوری باشه این حجت دیگه مقصود حوصی ها هستن دیگه. فالحجت لا یکون الا من نسلهم یقوم و مقام النبی فی الخلق بالعلم الذی عنده و ورثه عن الرسول، که ممکنم است اصلا ناظر به حجج بعد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. بله این ظاهرا همونه دیگه که لابد نکون لهمون علم. عرض کردم اگه این نسخه مرحوم مجلسی نباشه تا اینجا همه رو میشه به انبیا تطبیق کرد که میگه انبیا حجج الهی هستن و این انبیا از نسل طاهر میان. و اما این عبارت مرحوم مجلسی که به سیاقم بهتر میخوره ملاحظه بفرمایید، فالحجت لا یکون الا من نسلهم یقوم مقام النبی فی الخلق بالعلم الذی عنده و ورثه عن الرسول، جانشین نبی هست با اون علمی که داره، این وراثتاً به همون علمه که در روایت دیدید تمام علمی که در محضر وجود مقدس نبی اکرم بوده منتقل شده به ائمه بعدی دیگه. حالا روایت توی زمینه مفصله، مثلا ابوابی در کافی داره که انشالله بهش میرسیم که اون چه اهل بیت میراث از نبی اکرم داشتن چیه، مختصات نبی اکرم همه منتقل، از جمله علمه. هر علمی بوده روایت متعدد داریم که تمام علمی که به حضرت عطا شده منتقل شده به وجود مقدس امیرالمومنین و یک به یک ائمه بعدی. بنابراین حجت لا یکون الا من، چرا؟ پس که انه، این حجت اگر از انبیا هم عبور کنیم برسیم به حجج الهی، همه بعد از نسل طاهر باشن. چرا؟ چون میخوان حامل علم باشن، میخوان لسان الله باشن. نمیشه لسان الله آلودگی به اشراح پیدا کرد و شیطان یه جایی زده بعد حالا این لسان الله شده، که معنا نداره. که این خیلی استدلال مهمی هم هست که انبیا و حجج، نه فقط انبیا، نسلشون باید نسل معصوم باشه. یقوم و مقام النبی فی الخلق، از کردم در احتجاج مقام نداره، نسخه‌ای که دست مرحوم علامه علسی بوده مقام داشته. یقوم و مقام النبی فی الخلق بالعلم الذی عنده و ورثه عن الرسول ان جهده الناس سکت، انکارش کنن سکوت میکنن. و کان بقاء ما علیه الناس قلیلا مما فی ایدیهم من علم الرسول علی اختلاف منهم فیه قد اقام بینهم الرأی و القیاس، که ادامهش دیگه میره اگر دنبال این امام دارن از اون علم محروم میشن، چون علم چیزی در دست دیگری، مسیر حدیث دیگه اینه. پس بنابراین که انهو اون نکته‌ای که گفته شد که باید در هر دوران حجتی باشد که معهو علمون، این میگه حجت یعنی اوصیا، که اون علم النبی بر نزد اینا باشه که به واسطه این علم هم خودشون اثبات میشن، همون نبی اثبات میشه. عنایت میفرمایید؟ یعنی انبیا از طریق اوصیاشون برای امتشون اثبات میشن دیگه. بعدم میفهمد اگر دنبال اون وصی حرکت کردن او هدایتشون میکنه، اگر هدایتشون نکردن دیگه مردم از اون علم محروم میشن، چون اون علم دیگه در دست کسی نیست. این و کان بقاء ما علیه الناس قلیلا مما فی ایدی من علم الرسول علی اختلاف منهم فیه فیه قد اقاموا بینهم الرأی و القیاس و انهم ان اقروا به و اطاعوه و اخذوا عن ظهر العدل و ذهب الاختلاف و التشاجر. دیگه ادامش اینه، فهمد که ادامه راه وقتی اوصیا میان اگه تبعیت نکردن اون علم از دست میره، قلیلی از اون، یه چیزی، یه سایه از اون علم میمونه، حقیقت اون علم دیگه در حجاب میره اگه مردم رو به امام نیاورن، کما اینکه حقیقت ولایت امام در حجاب میره، که این در اون روایت شریفه هست که عرض کنم حضرت فرمودن که فلا سبا من اعتصم به الناس ولا سبا حیث ذهب الناس الا عیون کدرت تفرق و اضافی بعض، که شاید ناظر به همین علمی است که از رسول آمده، دیگران چیزی از علم رسول دستشون نیست. عیون کدرت تفرق و اضافی بعض و ذهب من ذهب الینا الا عیون صافیت تجری به اذن رب حالا قتالها ولا نفادون. علمی که به معصوم رسیده، به امیرالمومنین رسیده، اون علم بی منتهاست، لن قتالها ولا نفاد. اونی که از نبی اکرم به بقیه رسیده، از کنم عیون کدره تفرق و بعضها فی بعض، آلوده شده با نفوس. این که حضرت فرمودن که اون کسی که خازن علم باید طاهر باشه، یعنی همین، علم آمد تو این خزینه، علم آلوده میشه دیگه. امام مطهر معصوم علم میاد توی ظرف طاهر، پاک میمونه. حضرت میگن بقیه رفتن سراغ علمی که عیون کدرته. آدم وقتی آلوده شد علم رسولم بدون علم آلوده میکنه دیگه، به دیگری هم که میگه با آلودگیاش منتقل میکنه. تفرق و بعضها فی بعض و ذهب من ذهب الینا الا عیون صافیت، هیچ آلودگی توی سرچشمه نیست. همین که من مطهرن، حتی در اسلاب هم حفظه داشتن، حرسه داشتن، مراقبه شده ازشون، یه پاک پاک آمده، حالا حجت خداست، اون علم نبی اکرم منتقل شده به او. این حالا ادامه حدیث هم ملازمه، حدیث مفصله دیگه، احتجاج با زندیقه، یه قسمش مربوط به اثبات رسوله که در این حدیث اول آمده بود. بله بله، عرض کردم حالا ما بقیه شو واگذار کردیم به اینکه آقایون بخونن منتها. بله بله بله، عرض کردم اینو خب اپسود بخونم دیگه. کان بقاء ما علیه الناس قلیلا مما فی ایدیهم من علم الرسول الا اختلاف منهم فی قد اقاموا قد اقاموا. پیداست اینکه ناظر به بعد دوران نبی اکرم هستن، لذا بعضیا اینجا یه صلی الله علیه و آله و سلم هم گذاشتن، شاید به همین جهته که فل حجت الله یکون الا من نسلهم یقوم مقام النبی صلی الله علیه و آله فی الخلق. عرض کنم بالعلم الذي انه ورثهم عن الرسول، که میشه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ان جهده الناس سکت و کان بقاء ما علیه الناس قلیلا مما فی ایدیهم من علم الرسول على اختلاف منهم فی قد اقاموا بینهم الرأی و القیاس و انهم اقروا به و اطاعوه و اخذوا عن ظهر العدل و ذهب الاختلاف و التشاجر و استوى الامر و ابان الدین و غلب على الشک الیقین ولا یکد ان یقر الناس به ولا یطیعوا له او یحفظوا له بعد فقد الرسول و ما مذر رسول بنا نبی قد تو لم تختلف امته هم من بعده و انما کل الا تختلاف هم خلاف هم علال حجه و ترک هم ایا حالا فما اینا فرمودید دیگه که انهو این حجت پیدستنی وسیع دیگه. بعد از انبیا حجج بودن، این حجج هم از اسلاب طاهره بودن، گویا بر میگشتن به نسل خود انبیا و بعدم از اون شجره طیبه میامدن، بعدم علم الرسول بهشون منتقل می‌شد، از طریق اون علم الرسول امت رو هدایت می‌کردن و اگرم مخالفت باشون می‌شده دیگه اونها سکوت می‌کردن و طبیعتاً اون حقیقت علم در پرده می‌رفته دیگه. مردم بعد با همون عرض کنم اون چی که از حضرت در دست دیگران هست از انبیا، یعنی خلاصه انبیا وقتی میان ادامه علمشون در اوصیاشون، اگه اوصیا سکوت کردن کنار رفتن، چیزی از اون علم در دست مردم نیست الا یک غباری دیگه، که بعد با همون زندگی بکنن، طبیعتاً موجب اختلاف و تشاجر و همین اتفاقاتی میشه که در امت ما افتاده. بعد میگن در همه انبیا بوده، این فقط اختصاص به نبی اکرم نه. ما مزا رسولا ولا نبی قد تو لم تختلف امته من بعده و انما کان الا تو اختلافهم خلافهم علی الحجه و ترکهم اياه. همه اختلافات امم گذشتم اینه، از حجتی که بعد او بوده جدا میشدن. این عبارت اگه ببینید کاملا پیداست که ذیل اون حدیث دیگه ناظر به حجت بعد الانبیا است. ناز فهمودین؟ لذا این نسخه عرض کنم احتجاج معید اون معنای دومیه که بعضی شراح کردن که فرمودن که این عبارت ناظر به حجت بعد از انبیا است. انبیایی هستند، یک نبوت کلی است. انبیایی هستند میان در هر دوران خودشون رو با حجج و براهین اثبات میکنن، بعد حججی بعد از انبیا هستند که حامل علم اون انبیا هستند و از طریق اون علم انبیا اثبات میکنن صدق مقاله انبیا و جوازه اون دینی که او آورده، او عدلی که این پیامبر میخواد در امت خودش جاری کنه که بر اساس حکمت الهی است، اثبات او به وسیله علم این اوصیا میشده. حالا محتمل است، این همون چیزایی است که دیگه بعد اگه میخواد تو حدیث بیستیم باید بحث کنیم دیگه که این یعنی چی یکونو. اگر حجت به همون انبیا برگرده، خب یه وصفی از انبیا گفته شده، اوصاف دیگه هم براشون گفته شده، اینجا گفته پس در هر زمان حجتی است با براهین و دلایل خودش رو اثبات میکنه، علمی هم دارد. ولی اگر گفتید نه این حجتون فی کل زمان یعنی اوصیا باید حامل علم انبیا باشن و اون چه مشخصه اصلی اوصیا است این است که علم انبیا باید در این اوصیا باشه. لذا این که علم در اینجا ذکر شده به مقصود اینه که علم انبیا است، یعنی وصیی که از انبیا در هر دورانی هست باید حامل علم اون نبی باشه تا بتواند طریق جریان عدالت اون نبی در امت بشه، هم اثبات بکند صدق اون پیامبر رو، هم اون عدلی که اون پیامبر در ظرف خودش حامل اوست و میخواد، چون هر پیغمبری یه سطحی از عدالت و حکمت رو داره دیگه، اون عدالت و حکمتی که واسطه یه پیغمبری میخواد جاری بشه از طریق علم منتقل به اوصیا میشه. لذا اوصیا حامل اون تحقق عدالت میشن، هم اثبات صدق عدالت انبیا و جواز عدالت انبیا به صدق قولشون از طریق علم اوصیا، هم خود اوصیا هم از طریق این علم دیگه بعد اثبات بشن. لذا یکی از خصوصیاتی که در روایت برای حجج و اوصیا ذکر شده همین علمه. بنفهمید بعد علم هست، حتما هست دیگه. اگه بناس واسطه باشن چرا منتقل میشه دیگه، اگه بناس اون علم منتقل بشه هست. حالا انشالله اینو بعد پس بنابراین نمی احتمال دیگه که اناعت کردین فهم شما همیشه دقیقی قابل مطالعه هم هست که اگر روایت رو اینجوری معنا کردیم گفتیم یه قسمتش ناظر، بذارید یه بار دیگه عبارت بخونم با اینکه دیر شده یک دقیقه چون تو ازان وقت داریم. ببینید عبارت کافین بود دیگه، ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان من معتد به رسول و الانبیا بن دلائل و براهین. این تا اینجا این کنه اون ناظر به خود انبیایی است که در هر دوره انبیایی هستند با ادله خودشونو بعد اثبات کنن. از لکی لا تخلو ارض الله، منتها میگم یه کمی این عبارت بعد تغییر کنه نزدیک بشه به همون عبارت احتجاج و توحید. از اینجا ناظر به اوصیاست، ثم مثلا لا تخلو یا ولا تخلو ارض الله من حجته، کما اینکه عرض کردم در عبارت اینجوری بود دیگه. ببینید در عبارت احتجاج این بود دیگه، ثم قال بعد از ذلك نحن نز اما ان الاز لا تخلو من حجته. عنایت می‌فرمایید که انه این ناظر به بحث اوصیاس که در هر دورانی هستن، وقت اوصیاس و ملا تخلل ارض الله من حجتن. اگه لکیلا رو یه تغییر اینجوری کنه، لا تخلو ارض الله من حجتن یکون و اهو علمون، حجج که اوصیا هستن اون شاخص اصلیشون علم، بعد علم انبیا به اون منتقل بشه که در روایت احتجاج مفصلین رو توضیح داده بود که این علمی که منتقل به حجت میشه مقالت رسول و جواز عدالت رسول رو هم اثبات میکنه، طبیعتاً خود وصی رو هم اثبات میکنه دیگه، یعنی ادامه حجت انبیا از طریق اوصیا واقع میشه. نت فرمودید لذا دیدید که میامدن خیلی که پیامبرم ندیده بودن میامدن عرض کنم وارد مدینه می شدن، وقتی به امیرالمومنین برخورد می کردن مسلمان می شدن، از دیگران سوال و جواب می کردن، مفصل احتجاجاتی که یهود علماشون می آمدن می کردن، دیگران نمی تونستن اقناع کنن، ارجاع به حضرت امیر که می شد می پذیرفتن. این همونه دیگه، علمی با او است که یدول علا صدق مقالته، علمی با امیرالمومنین است که وقتی علمای یهود می آمدن به امیرالمومنین احتجاج می کردن، می فهمیدن این پیامبر راست میگه. نه فقط خودش رو تمام میکنه، صدق مقالت رسول از طریق علم امیرالمومنین اثبات میشد دیگه. یا خیلی ها دیگه بودن میامدن محضر امام صادق، بعد اقناع میشدن که نه این پیامبر درست میفرموده، اون علم رسول باید منتقل بشه به حجت، که انه او حجت امتیاز اصلیش دیگه تو این علمه، که همه اون علمی که به رسول داده شده که حکمتش عدالتش صدق همش برمیگرده به اون علم، اون منتقل میشه به حجت، حجت از طریق اون علم اثبات صدق مقال اون رسول و جواز عدالت اون رسولو، که اون حکمتی که این رسول عدالتی که محقق می‌خواسته کنه و مأمور به اجرایش بوده، اون عدالت عدالت ثوابی است و اون حرفایی که اون رسول می‌زده تمام صدقن. والحمدلله رب العالمین.